این سفرش چقدر ادامه پیدا کرده در ماه رمضان؟ آیا از اول ماه رمضان فرض کنی تا دهم ماه رمضان در مسافرت بوده، یا پنجم ماه رمضان تا پنجم مسافرت بوده؟ در نتیجه 10 روز روزه باید قضا کنه یا 5 روز روزه قضا کنه؟ یک احتیاط استحبابی سید میکنه که در اینجا اکثر را قضا کنه، ولی فتوا این است که لازم نیست بیش از اقل قضا کرده باشه. مرحوم آقای حکیم برای بیان این فرمایش ایشون 2 تا تقریب میکنن، ولو به اسم اینکه 2 تا تقریب تعبیر نمیکنن، ولی 2 تا تقریب از اول تا آخرش استفاده میشه از فرمایش ایشون. یکی این است که وجه ثبوت قضا که باید بیشتر قضا کنه، اون مقداری را که مشکوکه، این است که ما استصحاب میکنیم ادامه سفر را از 5 تا 10 مثلا ماه رمضان هم میگیم این شخص در مسافرت بوده و در نتیجه باید قضا کنه. من کان منکم مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر. خب این 5 روز دیگر هم در سفر بوده جز عدت من ایام اخری که باید روز قضا بشه. ایشون اینجا می فرمایم که اونی که از مجموع از ادله استفاده میشه موضوع قضا این است که شخص روزه نگرفته باشه، اون موقع در ایام اخر باید قضا کنه. و ما استصحاب بقاء سفر در اون چند روز مشکوک لازمه خارجیش عبارت از این است که شخص روزه نگرفته در این ایام، ولی این اصل مثبت یه شیئی با اثبات کردن یه شیئی، یه لازم خارجی را ما بخواییم اثبات کنیم و احکام لازم خارجی رو بار کنیم، این میشه اصل مثبت. و خب اصلا که صلاحیت مثبتیت رو نداره اینجور که در محل خودش بیان شده. این در صورتی که شخص میدانه عمل به وظیفه کرده، در حضر باشه، روزه گرفته، اگر در سفر بوده ترک کرده، عامل به وظیفه بوده، منتها روزه گرفته یا نگرفته نمیدونه. اون وقت چون ما نمیتوانیم با استصحاب بقای سفر اثبات کنیم که روزه نگرفته، بنابراین اثبات قضا که موضوعش نگرفتن روزه است ثابت نمیشه موضوعش. این یک تقریب برای نفی وجوب قضا. این در صورتی را که عمل به وظیفه کرده فعلا یا ترکن. اما اگر بگیم که این ایام در سفر بوده روزه گرفته، منتها مقدار روزه های باطلی که گرفته 7 روز بوده، یه مقدارش خب میدانه که او یقینا باید قضا بشه، یه مقدار دیگرش اون 5 روز دیگر را که روزه گرفته در سفر، ولی روزه گرفته، حالا اگر سفرم بوده روزه گرفته، حضرم بوده روزه گرفته، نمیدانه. در این مورد ما 5 روز اول چون یقینا در سفر بوده و روزش باطل بوده قضا داره، 5 روز دوم که نمیدونه در سفر بوده یا در حضر بوده استصحاب میگه در سفر بوده و در نتیجه روزه باطل، ولی چون در مقابل استصحاب یه دلیل حاکمی داریم اون به نام قاعده صحت، اصالت صحت، اصالت صحت حکم میکنه، همون قاعده فراق به حساب حکم میکنه به اینکه عملی را که شما آوردید واجد شرایط بوده، صحیح بوده و در نتیجه تو سفر نبوده که پیش باطل عمل رو صحیح جا آوردید، خب دیگه این عمل صحیح که قضا نداره. ایشون از صورتی را که یقیناً اون ایام مشکوک را آورده منطقه نمیدونه در سفر آورده تا نامشروع باشه یا در حضر آورده که مشروع باشه، این را با اصل صحه حکم مشروعیتش میکنه و نفی قضا میشه. در اون اولی را که آوردن اصل آوردن مشکوکه، اونجا میشون میفرمان با استصحاب وقای سفر ما نمیتوانیم بگیم نیاورده پس قضا داره چون اون مثبته. این تقریبیست که اول اعلام میکنن. بعد تقریب دیگری که با این قلت و قلتی که آیه شریفه رو نقل میکنن و بعد میخوان جواب بدن، اونجا ایشون میفرمان درست آیه شریفه میگه من کانم این کن مریضن و علا سفر فعدت من ایام آخر، فقهرن با استصحاب حکم میکنی بر این که ایام آخر زیاد بوده، 5 روز نبوده، تمام 10 روز در مسافرت بوده، پس مطابق همون مقداری که در مسافرت بوده یا مریض بوده باید قضا کنه. درست استصحاب چنین مطلب را اقتضا میکنه، ولی ما یه دلیل مقدم بر استصحاب داریم، حاکم بر استصحاب داریم، اون شک بعد از وقته، چون ماه رمضان تمام شده شک میکنه که آیا مقدار قضا زیاد کمه. قانون شک بعد از وقت بر استصحاب عدم تقدم داره. در جاهای دیگه شما نماز را بعد از وقت شک میکنید نماز ظهر و عصر خوندید یا نخوندید، استصحاب میگه نخوندید، ولی قاعده شک بعد از وقت حکومت داره بر او، میگه نه اعتماد نکنید و خودتون خونده حساب کنید و قضا نداره. با شک در بعد از وقت حکم میکنیم به اینکه عمل به وظیفه شده است و احتیاج به قضا نداره، روزه گرفته شده. اون صورتی رو که اصلش رو شک کنیم، اگر صحت و فسادش رو شک کنیم اصلش رو ثابت بدانیم که روزه گرفته شده منتها نمیدونیم این روزه در سفر گرفته شده یا حضر، اون با قاعده اصالت صحه و قاعده فراق حکم تصحیح میکنیم. که نسبت به اونی که اصلش مشکوک باشه، در تقریب اول میگه اصلا استصحاب جاری نیست چون مثبته، در تقریب دوم استصحاب جاری است ولی شک بعد از وقت حکم میکنه که لازم نیست اعتنا کنیم. این بیان است که آقای حکیم دارن. شک در چی؟ حالا جاری بشه یا جاری نشه، اون صورتی رو که اصلش مشکوکه جاری میشه. حالا به نظر میرسه در صحتش هم جاریست، ولی در اونی که مورد کلامیشونه اصلش مشکوک شد به شک بعد از وقت تمسک کرده میگه آورده شده، منتها در تقریب اول اصل استصحاب را منکر شده، اینجا در نیل حاکم آورده. در این خب این فرمایشش ایشون دارن. بعدم نسبت به مریض که استصحاب بقای مرض ما با این بخواییم اثبات بکنیم بر این که پس قضا داره، منهای مسئله شک بعد از وقت که حکومت داره، اونم میفرماید که نه مرض ما قبلا گفتیم ممکنه شخص مریض باشه و روزش هم صحیح باشه، جاهلا اگر شد ممکنه صحیح باشه و این استصحاب تنها کفایت نمیکنه برای اثبات چیز، قطع نظر از مشکل مثبتیت و قطع نظر از حکومت چیز شک بعد از وقت بر استشاب. اصلا خود موضوع مرض مطلقا کفایت بکنه برای اینکه عدت من ایام اخر، این معلوم نیست اینجور باشه. و که انه آیه قرآن هم نمیخواد مثل سبب رو میخواد ذکر کنه، در آیه قرآن ما احکام مسبب رو بار کنیم، اسباب شرعی رو در آیه قرآن ذکر شده باشه. اسباب شرعی بر قضا یکیش عبارت از سفر مرض نمیدونم اینا، آیه قرآن معلوم نیست مراد از باب ذکر اسباب شرعی باشه. بیان هم نمی کنم چطور اسباب شرعی نیست، بیان میکنم شاید ایشون میخواد بگه چون نظر قرآن عبارت از این آدم مریض و مسافر چون سخت است و مشکل طبعا به جا نمیاره، حالا که به جا نیاورد وظیفش عبارت از این است که خب غذاش به جا بیاره، نه اینکه خود اینا به ما هو جزء موانع هست، جزء اسباب بطلان هست غذا آوره. این یه جریان طبیعی رو میخواد، طبیعی مبنی بر غالبه. اون قدیم سخت بود در مسافرت و یا شخص مریض طبعا روزه ازش ترک میشه. آیه قرآن هم که انه اشاره بینه، حالا اگر کسی روزش روی حساب جریان عادی ترک شد قضاش رو باید بعدن به جا بیاره. راجع به این ایشون اینجوری تعبیر میکنه، این فرمایش آقای حکیم تا اینجا. خب این را ما نمیفهمیم. یکی دو نقطه از فرمایش ایشون ابهام داره. اونی که در تقریب اول که ذکر کردن در جایی که انسان نمیدونه اصلا آورده یا نیاورده، که با استصحاب بقاء سفر میفرماین ما بخوایم اثبات بکنیم نیاورده، این مثبته. و این است که ما میگیم نه، مثبت نیست. اگر کسی مسافرت کرد به حکم شرع چنین شخصی دیگه رسوم صحیح از صادر نخواهد شد. اصل اگر یه مرتبه تکوینن روزه گرفته یا نگرفته این مربوط به شرع نیست. این علم خارجی داره که اگر من مسافر باشم روزه نگرفتم خارجن، اون تکوینیست، ارتباط به شرع نداره. اگر این بود ما میگفتیم مثبته و با این نمیتونیم اثبات بکنیم اصلا روزه نگرفته. این علم خارجی داره که روزه نگرفته، این اثبات نمیتونه. ولی در این که روزه صحیح نگرفته خود شرع حکم کرده، این مربوط به علم خارجی من نیست. شرع چون فرموده اگر روزم بگیره روزه باطله، نمیشه شخص هم مسافر باشه هم روزه صحیح گرفته باشه. تکوینن ممکنه مسافر باشه روزه گرفته باشه، ولی روزه گرفته باشه اون روزه مبرزنمش باشه، از این شهر میگه نمیتونه یه همچی شخصی بگیره، یه همچی چیزی از شخص صادر بشه. پس با استشهام در این که روزه صحیح ازش سر نزده روزه مبرزنمه، این حکمیست به حکم شهر ما میفهمیم صوم مبرزنمه از او سر نزده. نه اگر شرعی نبود یه همچین یقینی ما نداشتیم. پس ما با استصحاب میتونیم اثبات کنیم صوم صحیح صادر نشده. صوم صحیح هم اگر صادر نشد عدت من ایام اخر باید غذاشو بکنه. خب منتها شما میگید بعد قاعده شک بعد از وقت حکومت پیدا میکنه بر استصحاب، اون یه تقریب دیگریست. اونجا آقای خویی فرمایشی داره که اونو عرض میکنیم که ما بله موافقیم با آقای خویی. این تقریب اون اول. اون تکیه یعنی که این جزء اسباب نیست برای اینکه مرض و سفر به ما، مرض یا سفر امثال اینا از جزء اسباب شرعی نیست و که انه این آیه ناظر به یه امر تکوینی است. و چرا جد اسباب شرعی نیست؟ چون میبینیم که ما گاهی مسافر جاهلن به جا میاره، اون عملش شرع حکم میکنه به صحت و قضا نداره، در جهلن دل حکم اگر آورده باشه نیست. یا اون مریض گاهی جاهل بوده که این مرض مثلا اون رو صدمه میزنه برش، میگیم این مثلا صحیحه. از اینا معلوم میشه که لازمه نفس مرض و سفر عبارت از چیز نیست که ذمه انسان باقی مونده باشه و عدت من ایام آخر باشه. آیه قرآن به جریان طبیعی اشاره کرده که آدم عالم باشه و متوجه باشه، شخص در حال مرض، در حال سفر، عالم هم نباشه چون سخته و مشکله طبعا به جا نمیاره. اشاره به اون مطلب ایشون خواستن به این حمل کنن، ولی این فرمایششون هم تمام نیست. خب شما میگید که مطلق مرض چیز نیست، عدت من ایام آخر نمیاره، موجب بطلان عمل نمیشه، مدت سفرم موجب بطلان نمیشه، جاهل ولو در مسافرت باشه عملش صحیحه، روزش هم صحیحه. خب ما فرض مسئله رو در اینجا شده که دوران ما بین زیاده نقیصه که بحث شده در جایش که اگر مسافر شد شرعن حکمش در اون صورته که اگر در مسافرت باشه شرعن صحیح نباشه براش. ما میگیم شخصی بوده عالم به حکم بوده و مسافر بوده، استثاب بقای این موضوع رو ما میکنیم، میگیم قبلا عالم بوده و در مسافرت بوده، نمیدونیم این عالمن و مسافرن آیا چند روز بوده، با استثاب میگیم فلان اون چند روز مشکوکم واجد چنین صفت بوده، بهرن قضا داره با اون خصوصیتی رو که از خارج ثابت شده بر این دخالت داره، با اون خصوصیت بهرن، با خصوصیتی که از سنت از جاهای دیگه ثابت شده بهرن، موضوع با اون قیود جز اسباب شرعی میشه با اون قیود خودش. مریضی رو که متوجه بوده به مرض خودش که شرعن از خود از ادله استفاده شده جایز نیست، اون موضوع میشه برای لزوم قضا. همین راه حالت سابقه رو ما استصاب میکنیم. چرا ما باید بگیم که این جزء امور عادی میخواد بیان بکنه، جزء اسباب شرعی نیست آیه قرآن، و تا سبب مسبب باشه و بگیم استصاب جاری نیست؟ خب این درسته. حالا اون شما بگید که قاعده شک بعد الفراق بعد الوقت حکومت داره، خب اون یه بحث علمی خوب که اون قابل بحثه که باید بحث کرد که آیا درست یا درست نیست. خلاصه این فرمایش آقای حکیم رو ما تا اینجا نفهمیدیم. بعد آقای حکیم آقای حکیم صورتی که استصحاب بقای سفر را میکنه، این بحث را میکنه راجع به این که اگر حدوث مشکوک شد، که ما نمیدونیم از اول ماه رمضان تا مثلا تا پنجم ماه رمضان مسافرت بوده یا نه، بعدش آمده از پنجم تا دهم در مسافرت بوده، اما حدوث سفر کی شده، از اول ماه رمضان در مسافرت بوده یا از پنجم به تا دهم در مسافرت بوده، اون پنج روز اول تو وسط وطن خودش بوده یا نبوده، یا مثلا اون پنج روز اول صحیح المزاج بوده یا مریض بوده، در حدوث اگر شک بکنید، آقای حکیم یک کلمه داره که ایشون میفرماین این دیگه این توهمات این قلتا اصلا اینجا نیست، این واضح مسئله به وضوح مطلب این رو تمام کرده، صورتی که شک در حدوث بکنیم نه شک در بقای این موانع کرده باشه، اون میفرماید که اون واضح دیگه بحثی نداره. ولی آقای خویی ایشون هر دو قسمت رو بحث کرده، هم مسئله شک در حدوث رو بحث کرده، هم مسئله شک در بقا رو بحث کرده. شک در حدوث رو که نمیدانیم که آیا از اول ماه رمضان تا پنجم ماه رمضان مثلا آیا تو وطن خودش بوده یا خارج شده از وطن، صحیح المزاج بوده، قبلا صحیح المزاج بوده، قبلا هم در وطن بوده، آیا اون پنج روزای اوائل مریض شده و یا مریض نشده. اینجا ایشون میفرمایند که اگر یقین داره که اگر صحیح المزاج بوده و در وطن بوده، یقین داره اگر اینجور بوده این روزه رو گرفته، این رو یقین داره. اینجا ایشون میفرمایند برای این که ما استصحاب چیز، استصحاب عدم، استصحاب بقای سلامت یا استصحاب حذر اقتضا میکنه که این صاحب در حذر بوده، از شهرش بیرون نرفته، مزاجش هم سالم بوده، علم هم داره بر این که بر فرض تحقق این چیزها روزه رو گرفته. و پس با استصحاب ما میگیم روزه رو گرفته و از قضا نداره. ایشون اینجوری بیان میکنن اول. خب این چون اسمی از قاعده شکه بعد الوقت و امثال اینا نمیبرن، به نفس استصحاب ایشون میخواد مطلب رو تمام بکنه، ولذا قید میزنن برای اینکه اگر یقین داره که اگر در وطن بوده، سالم بوده، یقین داره برای اینکه چیز رو به جا آورده، روزه رو به جا آورده، میگه با استصحاب اثبات میکنه برای اینکه در وطن بوده، صحیح المزاج بوده، بنابراین روزه رو آورده، قضا هم نداره. ایشون با این چیز میکنن که عرض کردیم که این اوضاع افراد اصل مثبته، چون این یک ملازمه خارجیه است که اگر تو وطن بوده و سالم بوده به جا آورده. شهر که نمیگه که اگر شما سالم بودید و تو وطن بودید حتما آوردید. این خودش علم خارجی داره و علم خارجی جز مثال های واضحه برای اصل مثبتی که اولش از همینا شروع شده برای انکار اصل مثبت. از این مثال های واضح شیخ شروع کرده، شما به این میخوای تمسک کنید. ایشون اصلا اسمی هم از قاعده شک بعد الوقت اینا هم نبرده، به نفس استصحاب مطلب رو خواسته تمام کنه. خب این فرمایششون که با این عبارتی که ایشون دارن که نمیشه باشه موافقت کرده به هیچ وجه، ولی میشه مختار ایشون را به تقریب دیگر بیان بشه و اون این است که شک اونجوری که خود آقای خویی داره در رد آقای حکیم بیانی داره که راجع به جریان قاعده فراق، قاعده شک بعد از وقتی که آقای حکیم داره و با اون جلوی استصحاب بقای مسافرت و بقای چیز را، مرض را که در اون مسئله قبلی بود، جلوی او را آقای حکیم میگه به وسیله اصل شک بعد از وقت حکومت پیدا میکنه بر استصحاب. آقای خویی اونجا اشکال با آقای حکیم داره که ایشون میفرماین از ادله روایات شک بعد از وقت و شک قاعده اصالت صحه هر دوش، اونا در جاییست که اصل تکلیف ثابته ولی ما نمیدونیم که این عمل کردیم به تکلیف یا نه، اونجا اصالت صحه جاری میکنیم، قاعده شک بعد از وقت جاری میکنیم، نماز لازم بود به جا بیاریم در وقت، نمیدونیم به جا آوردیم یا نه آوردیم، با اصالت با قاعده فراق با اگر شک در صحتش بکنیم با قاعده فراق، اگر در اصلش شک کنیم بعد از وقت به شک بعد از وقت تمسک میکنیم، ولی اما اگر اصل خود تکلیف شرعی معلوم نشد که شک شرع تکلیف داره یا نه، امر شرعی آمده یا نه، اینجا قاعده نه اصالت صحه جاریست نه قاعده شک بعد الوقت جاریست. این آقای خویی اونجا میفرماید. خب ما روی مبنای آقای خویی می توانیم راجع به مسئله حدوث تقریبی بکنیم که فرمایش آقای خویی درست دراد، نه اون تقریبی که استشهاد را ایشون ذکر کرده به تنها استشهاد، نه، ما بگیم که استشهاد همینطوره که ممکنه ما استشهاد کنیم یه شیعی رو موضوع یه حکم واقعی به وسیله استشهاد اثبات بشه، اشکالی نداره، خیلی از استشهادها همینه، ما استشهاد میکنیم موضوع برای حکمی از احکام الهی حکم واقعی ثابت میشه. همچنین ممکنه با استشهاد موضوع حکم ظاهری ثابت بشه، این هم مانع نداره ما با استشهاد موضوع حکم ظاهری ثابت بشه. و اون عبارت از اینه، اگر امری داشتیم در وقت و ما نمیدونستیم که این امر را به جا انتشار کردیم یا نه، حکم ظاهری این است که اگر بعد از وقت شد انسان بگه که بله شما انتشار کردین، این را به جا آورید. موضوع حکم ظاهری شکی است در انتشار در وقت، شکی که بعد از وقت شده راجع به انتشار در امر موجود در وقت. خب حالا ما میگیم اگر کسی بعد الوقت شک، دو تا شک داره، یکی این شک میکنه که آیا اون پنج روز مثلا اول مسافر بوده یا حاضر، این یه شک. شک دیگه بر فرض این که حاضر بوده، بر فرض این که صحیح المزاج بوده، شک داره که آیا عمل کرده به وظیفه خودش یا نه، دو تا شک داره. ما به وسیله استصحاب ممکنه هر دو شک را چیز کنیم، ابطال کنیم، نه عملا بگیم با استصحاب حکم میکنیم بر این که شما صحیح و سالم بودید، اون وقت مسافر نبودید، حاضر بودید، الان هم مسافر و الان هم در موقعی هم که چیز بوده اون پنج روز اول صحیح و سالم و حاضر بودید. خب کسی که صحیح و سالم باشه در اون چند روز اول قهرن امر شارع موجوده. یه شک دیگه هم علی فرض وجود امر داریم که آیا ما امتثال کردیم، حالا بر فرض اگر امر داشتیم ما هم حاضر بودیم، آیا عمل وظیفه کردیم یا نه، شک بعد چیز بعد الوقت که موضوعش به وسیله استصحاب ثابت شده حکم میکنه بر این که نه شما انتصال کردید این را. بنابراین در این فرضی که دو تا شک داشته باشیم، این دو تا اصل با جریان قاعده شک بعد از وقت و استصحاب حکم میشه بر این که لازمی قضا کنی، این در صورتی که دو تا شک داشته باشیم. اما اگر یه شک داریم، اون این است که آیا مسافر بودم یا حاضر. اگر حاضر بودم، اگر صحیح و مزاج بودم، یقینا روزه رو من گرفتم. اینجا بر فرض ثبوت امر شک ندارم در اتیان، بر فرض اینکه امر باشه یقین دارم که اتیان هست. پس اینجا مسئله چیز جاری نمیشه، خود موضوع بالمطابقه موضوع شک بعد الوقت جاری نمیشه، چون موضوع شک بعد الوقت عبارت از اینه بر فرض ثبوت امر انسان شک داشته باشه بر امتثال. اینجا ثبوت امر من شک دارم، ولی بر فرض ثبوت امر یقین دارم به امتثاله، این ثابت نیست. خود بالمطابقه ادله شک بعد از وقت این مورد را نمیگیره، ولی بالالتزام عرفی، عرف میفهمه که اگر یک کسی که دو تا شک داره راجع به امتثال امر مولا، هم یکی آیا من مسافر امری داشته یا نداشته، دوم اینکه آیا امر داشته من انتصال کردم یا نه، شاره در با دو تا شک بودن حکم کرده باشه به اینکه بگو تا آوردن، در جایی که یه شک بیشتر نباشه به طریق اولا با شاره اکتفا کرده به این، ولو بالمطابق داخل اون موضوع نیست، ولی بالالتزامی که عرف این را میفهمه بر اینکه پس مورد قبوله. پس صورتی رو که چه یقین داشته باشه به اینکه بر فرض امر به جان آورده یا جایی که شک داشته باشه بر فرض ثبوت امر به جا آورده یا نه، در هر دو صورت حکم با قاعده شک بعد از وقت یا بل مطابقه یا بل التزام عرفی حکم میکنیم بر این که چیز آورده شده. این تقریب میشه برای مدعای آقای خویی کرد، ولی آقای خویی به تنها استثناء خواسته تمسک کنه که بود تمام میسستم اونجا صحبت شک بعد از وقت اینا نداره. بعدا بحث را آقای حکیم بحث شک بعد از وقت اینا را آورده اونجا این بحث را کرده. چیو؟ چیو؟ میدونم، میگم شاره اگر نه نمیدونه سالم بوده یا نه، نمیدونه فرزینه، شاره قبول باید بکنه. قبول رو ما میگیم ولو عدل شک بعد از وقتی بالمطابقه نمیگیره، ولی در جایی که دو تا شک داره مورد قبول باشه مورد قبول خواهد بود. چرا مورد قبول نباشه؟ موردی که دو تا شک داشته باشه هر دوی از اینا، اونی که بر فرض این که امر باشه حتما آورده، اما اونی که بر فرض این که امر باشه شاید نیاورده باشه. شاره میگه من قبول کردم اون رو، ولی چیزی که بر فرض این که امر باشه یقینا آورده قبول نکنه. در مسئله استثناء کرده مشترکن، در این که حالت سابقه شون هر دو مشترکن. اون شک یکی یه شک زائد داره، شاره با اینکه شک به وسیله او که شاید اصلا نیاورده باشه میگه این هم اعتنا نکن، اما در جایی که یقینا آورده بگه که نفر حتما باید بیاره. این نمیشه چیز عرفن اولویت میدونم، یعنی یقین داره آورده روزه رو، یقین که نداره که اون چیه؟ اون که مثبته که اگه چیز خارجیه. ما با قاعده تجاوز، ما قاعده شک بعد از وقت میخواستیم درست کنیم، یعنی اون که مثبته که به وسیله اون که ما نمیتونیم اثبات کنیم، اون که قبلش گذشت. خب چیه؟ چیو؟ بله بله، این قطعاً اصل مثبته. من اگر امر داشتم حتما به جا آوردم، این اصل مثبته دیگه، این که درش حرفی نیست. نه 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 نه، این رو ما یقین داریم، این ما هیچ شکی نداریم در اصل مثبت بودن. از مصادیق واضح اصل مثبته که من عرض می کردم. حالا شما در وقت 3-4 ساعت از وقت گذشته نمیتونید نماز ظهر عصر بخونید یا نه، ولی میگید که من اگر اول وقت رو وضو داشتم حتما نماز رو خوندم، ولی شک دارم که وضو داشتم یا نه. میگم صبح که من وضو داشتم احتمالم هست که تا ظهر ادامه پیدا کنه، پس اگرم ادامه داشت من حتما نماز رو خوندم، پس بنابراین حکم میکنم نماز ظهر عصر حتما من خوندم. 3-4 ساعت بیشتر از ظهر نگذشته حکم میکنم خوندم، نه این حتما حکم نمیشه برش. خلاصه فرمایش آقای خویی رو با اون تقریب میشد انجام بدیم، ولی اون مشکل هست. حالا یه چیز مشترک راجع به فرمایش آقای خویی و چیز اون این است که ما به ادله شک بعد از وقتی رو که هم آقای حکیم بالاخره به اون تمسک کردن، آقای خویی هم تمسک کردن، و ما میخواستیم ببینیم که فقها راجع به این موضوع چی میگن. اصلا به عنوان شک بعد از وقت در قدما مطرح نبود هیچ. هر چی ما گشتیم که ببینیم شک بعد از وقت چی دارن، اصلا راجع به این چیز مطرح نبود. این متأخرین عنوان کردن، اینا معمولا شک بعد از وقت رو در باب نماز گفتن و روایات موجود هم درباره نماز هست. کلمه اونجا هست که مثلا اگر نماز تمام شد میگه مانع از وجوب اتیان هست. حالا مانع از وجوب اتیان ممکنه در نماز باشه، در روزه شر وظیفه این باشه روزه رو باید گرفت، واجب نماز مان شر تقبل کرده باشه بگی که لازم نیست به جا بیاره، ولی در روزه قبول نکرده باشه. از روایات مربوطه به شک بعد از وقت ما یه معنای عامی استفاده بکنیم که در هر جا شک بعد از وقت شد ما باید بگیم اون عمل شده در غیر باب نماز، نه از نظر فتاوی فقها ما یه چیزی پیدا کردیم که یه چیزی باشه که اقلا شهرت یه چیزی در بین باشه یا هنچی چیزی در کار نیست، از نظر روایت هم نمیشه چیز کرد. بنابراین ما به وسیله شک بعد از وقت جلو استصحاب را بخوایم بگیریم درست نیست. حالا خود استصحاب آیا کافیست یا نه، اون یه بحثیست که بعد ما بحث بکنیم. بعد انصراف چی؟